Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
این حرفا دیگه کلیشه‌ای شده. میدونم هم که دیگه خریداری نداره. ولی من با اینکه وضعم خیلی خوبه، با اینکه تو دست و بالم پر از دلار و ارز و اینجور چیزاست، چشم دنبال یه چیزاییه که شما کنارتون دارید. قدر بدونیم اون چیزایی که کنارمون هست، اون چیزایی که دسترسی داریم. اینا برای خیلی آرزوه. اینا برای خیلی حسرته. یه خواب خوش، یه خواب بدون قرص، اینا چیزاییه که آرزوی منه، من ندارمش. قدر بدونید وقتی سرتون رو بالش میذارید و چشاتون رو میبندید و راحت میخوابید، بی دغدغه از این که یه نفر بیاد یهو کار و کسبتون رو برداره و صفر صفر بشید. فرق ما با اونایی که تو زندونن اینه که ما فقط بیرون زندونیم. سلام 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 به همه برابچه‌های دارالوکلا. ما بازم برگشتیم با اشکان هنرمندیان تا در خدمتتون باشیم برای قسمت سوم کارتل بهشتی. قبل از هر چیز باید بگم این داستان هم مثبت 18 هست. این قسمت کلا قبلا هم گفتم که پادکست ما مثبت 18 است، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. اگر جایی هستید که بچه کنارتون هست با هنسفری گوش کنید، یا اگه میخواییم با صدای بلند گوش کنید، جایی باشید که بچه کنارتون نباشه. اگر که دو قسمت قبل رو گوش نکردید و اومدید این قسمت رو گوش کنید، برگردید به عقب و اون دو قسمت رو گوش کنید، بعد وارد این قسمت بشید. اینا به هم دیگه مرتبطه، یه خورده امکان داره اذیت بشید. بعد از این چیزی که باید خدمتتون عرض کنم اینه که ما رو میتونید تو شبکه‌های اجتماعی مختلفی که وجود داره مثل تلگرام و اینستا و اینا فالو کنید و اونجا در جریان باشید. ما یه گروه تلگرامی داریم، اونجا بچه‌ها هستن، با هم دیگه گپ می‌زنیم، خیلی خیلی هم خوش می‌گذره. بعضی از سوال دارن، بعضی از عواقبی که گریبانگیر دوستان موکل ما شده یا داستانایی که وجود داشته می‌پرسن. اینا گروه خوبیه، جالبیه، اونجا تشریف بیارید تا با هم صحبت کنیم. اشکان ما رو توی تک تک پادگیرها برده، ولی اگر کسی هست که به هر حالتی امکان دسترسی به این پادگیرها رو نداره، میتونه از طریق این کانال تلگرام ما فایل صوتیش رو بگیره و برای دوستا و آشناهاشون بفرسته. خیلی خیلی ممنون میشم از اینکه ما رو به بقیه معرفی کنین و بگید که همچین پادکستی هست و ما رو همچنان توی تاپشوی کست باکس نگه دارید. مورد بعدی که میخوام عرض کنم خدمتتون، ازتون خواهش دارم که برای ما کامنت بذارید و نظرتون رو بگید و بگید که اگر جای حامد بودید یا جای مهافرید بودید چه کاری انجام میدادید و چه پیشبینی رو میکردید. این کامنت ها برای ما خیلی خیلی قیمتی و ارزشمند. سوای اون قضیه یه سوالی رو من دوست دارم براتون مطرح کنم که جدای از این قضیه توی کامنت بنویسید، یعنی تو کامنت اول نظرتون رو بگید تمام، تو کامنت دوم به این سوال من پاسخ بدید. اگر که تو خیابون دارید حرکت میکنید، در هر حالت یا همسرتون یا پارتنرتون، حالا هر حالتی که بخواد باشه، خودتون بگید، اگر که دست اونو تو دست کسی دیگه ببینید چه کاری انجام میدید؟ این سوال من به صورت یه نظرسنجی طنز داخل تلگرام نوشتم و اونجا مطرح کردم. توی کست باکس یا هر جای دیگه هستید به صورت کامنت به ما بگید که اگر همچین صحنه رو کنار خیابون مشاهده کنید چه کار میکنید، چه حرکتی از سر میزنه. بریم دیگه قسمت بعدی رو با هم بشنویم. فقط یه نکته خیلی خیلی جدیدی که اتفاق افتاده اینه که اگر دقت کنید ما از قسمت اول به این ورتر یواش یواش کیفیت کارمون بهتر شده. خب ما یه سری هزینه ها کردیم، طبیعتاً میکروفون خریدیم، اون تشکیلاتی که لازم داشتیم متعیه کردیم و خلاصه سعی کردیم که کار بهتر بشه. اشکان یه زحمتی کشیده، ما رو توی هامی باش برده و از طریق لینکی که داخل توضیحات همین پادکست هست شما میتونید به هامی باش مراجعه کنید و اگر که دوست داشتید از ما حمایت کنید. ما همیشه رایگانیم، تا آخرم رایگان میمونیم، هیچ کسی هیچ وظیفه‌ای برای پرداخت نداره، چه اخلاقاً چه شرعاً چه عرفاً نمیدونم چه قانوناً چه هر چیزی، هیچ تکلیفی بر عهده شما در رابطه با این قضیه نیست. اگر دوست داشتید به عنوان یک رسانه مستقل ما رو حمایت کنید. دیگه حرف دیگه ندارم، ان شاءالله هر جا هستید شاد و خوش و خوب و سلامت باشید. ممنون که انقدر خوبید، توی کامنتاتون به من و اشکان خان به قول معروف اظهار لطف دارید، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم. یواش یواش هم به قول معروف تعداد شنونده هامون داره روی به زیادی میره و ما شناخته شده تر میشیم طبیعتا، و اینا همه از لطف شما دوستان عزیزه. بریم دیگه، خیلی معطلتون نکنم، این شما و قسمت سوم کارتل بهشتی. تو قسمت قبل شنیدیم که حامد چجور شخصیتیه. حامد یه بچه سسول درس خون بود که اومد با رتبه خیلی خیلی عالی، فقط توی بحثای تئوری از دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شد و رفت برای دنبال کار گشتن که یک ماشین بخره و مسافر کشی کنه، هم توش بخوابه و هم اینور اونور بره، همین که بتونه به قول معروف امورات روزانه‌شو بگذرونه. کار به جای کشیده میشه که ماشین سرقتی از آب در میاد و آقا حامد ما میفته زندان. توی زندان با افراد مختلف آشنا میشه و مهمترین شخصی بوده به نام جمشید. بعد از اینکه از زندان میاد بیرون جایی کار پیدا نمیکنه، بعد از چند وقت دوباره زنگ میزنه به زندان و از جمشید میخواد که کمکش کنه. جمشید اونو به شخصی به نام مهافرید معرفی میکنه. مهافرید تو لابی یه هتلی با حامد قرار میذاره و ازش میخواد که یه سری بسته و مواد رو که برای بازاری های تهران هست و به پاسداشت زحماتشون در رابطه با معرفی مهمان های خارجی به هتل اون رو ببره و بهشون برسونه. بعد از چند وقت که حامد یه جونی میگیره و یه پول و پلی کمی دست و پا میکنه، دوباره میگیرنش و توی اون بسته ها چیزی پیدا نمیشه به جز مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسباب بازی های جنسی که همه تون میدونید دیگه، من توضیح نمیدم. الکی هم ادای آدمایی که هیچی نمیدونه رو در نیارید، هممون عموجانی و خاله الکسیس رو به حالت تا حدی میشناسیم. مسیر ادامه پیدا میکنه، دوباره به زندان میفته و توی زندان اتفاقی که میفته این بار تصمیم میگیره که حالا که آش نخورده دهن سوخته شده کار خودش رو انجام بده. از طریق یه شخصی به نام آقای دودی و یه شخصی به نام آقای رازی با طرز تهیه ساخت مواد مشروبات الکلی آشنا میشه و تصمیم میگیره طی یک بیزینس پلنی کار خودش رو شروع کنه. با خودش میگه چرا من باید برفتم بالا مشتری؟ مشتری باید پاشه بیاد پیش من و اینطوری ریسک خطرهای من خیلی کمتر میشه. از زندان که میاد بیرون یکی از زمین‌های آقای دودی رو میفروشه و با اون پول و پلی به هم میزنه و شروع میکنه به سایر قسمت‌های زمین‌هایی که مربوط به آقای دودی هست رو به کشت و کار. سیستمش رو خیلی مکانیزه میچینه و با کمترین انرژی، با کمترین سلاح هم دستکاری آدمیزادی تلاش میکنه که موادی که ایجاد میکنه خیلی کیفیت بالایی داشته باشه. موادش که تولید میشه شروع میکنه یه نفر رو پیدا کنه برای تست کردن که میره سمت مولوی و میفهمه که جنسش خیلی عالی. بعد از طریقی با یه حاج آقای آشنا میشه، حاج آقا هر رو میاره و اون رو به عنوان اولی مشتریش در نظر میگیره و خدمات شروع میده. طرف هم خیلی راضیه ولی بهش میگه آقا جون دو تا چیزش کمه، یکی این که باید خانم بیاری حتما برامون، دوم این که ما باید دست جمعی باشیم. یه سری افراد رو اصطلاحاً گزینش میکنه و بر اساس همون افراد هم با فشاری که میارن توی یکی از این مهمونی ها خانم هایی که دوست دختراشون بودن رو وارد میکنه، پول خوبی به جیب میزنه و نهایتاً توی این تجربه که داشته کسب میکرده به این نتیجه میرسه که باید یک راه مخفی ایجاد کنه که بتونه اون دوستانشو بدون دردسر در صورتی که ایجاد خطر شد خارج کنه. یه اتاقی که داخل همون جایی که داشته کار میکرده درست میکنه و به صورت کاملا مکانیزه خودش اونجا مخفی بود. از طرفی هم یه کوریدور درست میکنه تا بتونه مهموناشو فراری بده. بعد از چند وقت متوجه میشه که آقای دودی مرده. تماس میگیره با زندان و از حال احوال اون بپرسه که دوباره با جمشید آشنا میشه. یه شرح مختصری برای جمشید میگه و بعد از چند وقت متوجه میشه که کل سیستمش لو رفته. از همه جا فکر میکرده که لو رفته باشه غیر از جمشید. وقتی که داخل باغ نشسته بوده و متوجه میشه که افراد اونجا حاضر میشن، خودش داخل مخفیگاهش قرار میگیره و مهموناشو فراری میده. از طریق دوربین‌های مخفی که داخل ساختمون کار گذاشته میبینه که خود جمشید وارد قضیه شده و به عنوان گزارشچی یا راپورتر خود نیروی انتظامی اونو لوش داده و آن چیزی که به صلاح کشته همه چیز خراب شده، آن چیزی که رشته همه چیز پنبه شده و عملا چیزی براش نمونده. داخل اینستای پادکست هم بهتون گفته بودم که پیشبینی کنیم که چه اتفاقی میفته، حتی راهنمایی تنم کرده بودم ولی خب هیچ کسی پیشبینی درست حسابی نکرد. حالا بریم که بشنویم چه اتفاقاتی واسه آقا حامد قصه ما افتاد. تازه داشته یادش می اومده که اونجا توی زندان مهافرید داشته بهش چی می گفته. بدبخت بالبال می زده که بهش بفهمونه بابا این جمشید آدم خود نیرو انتظامیه. بفهم داره میره تو پاچمون، من هیچ جایی خطا نداشتم غیر از اینکه با این جمشید خانه در رابطه بودم. خیلی اعصابش خورده، تو همون اتاقی که بوده حسابی هرس می خورده. جمشید راه می رفته فوش می داده و تعریف میکرده از تجهیزاتی که داخل سیستم بوده. ما ایرانی ها اینجوری وقتی که میخوایم یه چیزی رو مثلا تعریف کنیم میگه مادر فلان عجب چیزی ساخته، خواهر فلان عجب چیزی ساخته. کلن سیستم تعریف کردنمون هم خیلی خیلی سیستم عجیب غریبیه. خارجی ها وقتی یه چیز خوب میبینن، انگلیسی ها مخصوصا، میگن واو. مثلا عربا یه چیز خوب میبینن میگن ماشاءالله، بارک الله، احسنتم احسنتم. کلا ما وقتی یه چیز خوب میبینیم یاد خواهر مادر یارو میفتیم. اینم از سیستم ماست. از داخل اتاقکش به هر لطای پولیهیدی که بوده خارج میشه. تصمیم میگیره اولین کاری که میکنه در اصلا این باشه که جمشید رو داخل زندون لو بده و اجازه نده که بیشتر از این جمشید خرابکاری کنه. تلفن رو برمیداره، به اون تلفنی که داخل زندان بوده تماس میگیره و بهشون میگه که این مشکلات برای من پیش اومده و جمشید است که من و مهافرید رو لو داده. چون توی زندان آدم سالمی بوده، حرفش درست بوده، به همه کمک میکرده، سوی نیتی هم نداشته، همه میفهمن که کار جمشیده و عملا جمشید میشه مهره سوخته. خب این اتفاقی که میفته نتیجه چی میشه؟ اینه که جمشید اصطلاحا رم کنه و بخواد انتقام خودش رو از این که از این وضعیت شغلی خراب شده کارش رو دیگه نمیتونه ادامه بده، از کی بگیره؟ از حامد. حامد با توجه به این شرایط تصمیم میگیره که تای آبا از آسیا بیفته برگرده بره شهرستان پیش پدر مادرش. مقابلش هم جمشید شروع میکنه با همون اسمی که داشته، شروع میکنه به طرح شکایت کیفری از حامد تا بتونه حداقل یه نتیجه بگیره. حامد توی شهرستان از طریق بحثای قضایی متوجه میشه که ازش شکایت شده و با توجه به سواد حقوقی که داشته دفاعی رو تنظیم میکنه و آماده این میشه که بره به حمله و جنگ آقای جمشید خان. تو پرانتز همه اون اهالی شهریار میدونن که یه زمانی سیستم قضایی شهریار خیلی فساد خیلی زیادی داشت. حالا اسمه برم دادستان شهریار رو مثلا هم بازداشت کردن و گرفتن و بردن و یه سری از قضاتش رو هم گرفتن. حالا یه سری داستانا داریم. خود شهریار الان خدا رو شکر بهتر از گذشتش هست. ولی یه زمانی خیلی اوضاعش خراب شد و حالا تو اینترنت سرچ کنید، من اسم نمیخوام ببرم، میاد که اون بنده خدایی که داستان شهریار بوده چه بلایی سرش اومد و چه جوری گرفتنش. سیستم فاسدی بوده و این قضیه کمک میکنه که حامد بتونه خودش رو بکشونه بیرون. حامد مراجعه که میکنه توی جلسات دفاعی، یه شخص میاد کنارش پای میسته، میگه صف وایسا، غلطی نمیتونی بکنه، من فقط همین اندازه بهت بگم که کل فایده صوتی که ضبط شده و مدارکی که علیه تو بوده از بین رفته. این کی بوده؟ این یکی از همکارا و رقیبای جمشید بوده که یه بار جمشید سنگ جلو پاش انداخته، الان اومده این سنگو بندازه جلوی جمشید و اصطلاحا خودشو بکشه بالا. یه نقطه قوتی میشه برای دفاع حامد و حامد هم عملا با توجه به اطلاعاتی که به دست میاره، با توجه به فسادی که داخل سیستم قضایی بوده توی شهریار توی اون زمان، الان که داریم صحبت میکنیم سال 1401 اصلاحی که بعدن نگوش میکنم سیستم رو خیلی قارقاتی نکنن، اون قضیه مربوط میشه به یه ساله خاصی که بازم توی اینترنت بزنیم میاد. خلاصه میتونه دفاع خیلی خوب و جانانهی داشته باشه و عدله جمشید رو زیر سوال ببره و خودش رو بکشه بیرون. این خیلی عالی، خیلی خوب. دعوای جمشید و حامد که میتونست بزرگترین خطر برای حامد باشه به این شکل به راحتی تموم. اقدام دیگه که میخواد انجام بده در راستای جبران گذشته است. تماس میگیره با خانواده مهافرید و بهشون میگه که من با مهافرید کار دارم، هر وقت از زندان آزاد شد به من بگید زنگ بزنه و شمارش رو بهشون میگه. دیگه اون کانکتی که داخل زندان داشته و باهاش تماس میگرفته و تلفنی صحبت میکرده عملا از بین رفته بوده و امکان صحبت با مهافرید بایکوت شده رو عملا از دست داده بوده، بخاطر همین از طریق خانوادش اقدام. برمیگرده میره شهرستان و با همون پول و پلی که حالا جمع کرده بوده یه خورده امورات میگذرونه، ولی با یک تفاوتی. همه فکر میکردن که حامد یه آدم مظلومی سابقیه، طبیعتاً توقع داشتن از یک کسی که تو دانشگاه خوب درس میخونه بتونه همچین پول و پلهی به هم بزنه، ولی فکر نمیکردن که توی این کال بد یا کال بود همچین شخصیتی وجود داشته باشه و همچین اژدهایی نهفته باشه. همه بهش میگفتن که آقا بچه ما رو ورده ببر تهران، دستشو تو این شرکتی که داری بند کن، ولی حامد زیر بار نمیرفته. علل خصوص یه زندایی داشته حامد که این زندایی حسابی موی دماغش بوده. اینو که میدیده انگار اداره گزینشو میده. حالا هممون معمولا این دور آدما رو دیدیم دیگه. بعضیا هستن که مثلا یه کارخونه‌ای دارن، یه شرکتی دارن، تفلکی‌ها انگار مثلا کل بار اشتغالزایی دولت به گردن ایناست. هر کی میرسه آقا اگه جایی داری برادر ما رو دستشو برکن اینا. این زندایی اینجور تریپ حالتی بوده. حسابی بهش گیر میده تا اینکه توی یکی از این مهمونی‌ها یهو حامد سیم پاره میکنه و برمیگرده میگه که مسخره کردین گد و گشنه، اینجا خودتون رو علاف کردید، پول اینجا نیست، اینجا خودمون رو انتربازی داریم در میاریم، یه لقمه در میاریم، تا هم همش من گیر میدی فلان. مام باباش جا میخورن. از طرفی هم باباه خیلی موافق این نبوده که حامد اونجا وایسته و بخواد کارو کسبشو بگه، میگه خب تو یاد اونجا سوهی میری سر میزنی میای دورکاری، نه پاشو برو درست حسابی اونجا کارتو بگردون. این توی پدر مادر فرهنگی خیلی زیاده ها، یعنی انگاری که خداوند تمام تلاششو کرده که اینا به بقیه ثابت کنن که بچه ما موفقه، حاضرن بچه خودشون رو نبینن، حاضرن بیشتر سختی و زحمت رو بکشن، ولی به همه بفهمونن که مثلا بچه ما اینجوریه. نمونه بارزش هم اکثرا بچه‌هاشون میفرستن مثلا آمریکا و اینجور جاها، خب درس خوندن دیگه، برای تحصیلات خارج از کشور میفرستن، خب بچه میره، ولی خب هیچ خیری اینا نمیبینن. حالا درسته که نباید توقعی از خیر و اینا داشته باشن، ولی عملا حاضرن سخت‌ترین شرایط رو دوری بچه یه دونه‌شون رو بکشن تا اینکه مثلا مردم بهشون بگن که به به چخشا و فلان و بهمه داری. خوب نیست. من خودم خیلی موافق این قضیه نیستم. آدم بعد همه چیز رو فدای همه چیز نکنه. بگذاریم از داستان دور نشیم. حامد تو همین حال و هوا بوده که برم بیام برم بیام که یهو یه تلفن بهش میخوره. کیه؟ مهافرید. مهافرید به زنگ میزنه میگه که سلام، خوبی شما؟ سلامتی؟ شما گفته بودی که من با شما تماس بگیرم. شما؟ میگه من حامدم. میگه حامد تویی؟ با مثلا کجایی؟ چیکار داری میکنی؟ میگه تو کجایی؟ من بیشتر دنبال اینم که تو رو ببینم. میگه پاشو بیا تهران. من تهرانم، این شماره که دادی شماره شهرستانه، باشه به تهران با هم دیگه صحبت کنیم. از خدا خواسته این جرقه ای میشه برای حامد که دیگه قید زندگی آروم توی شهرستان رو بزنه و برگرده بیا تهران و توی تهران ادامه کاراشو انجام بده. تو پرانتز این مدتی هم که داخل شهرستان بوده عملا بهش کمک میکنه که یک فاصله ای بیفته و اصلا هم مهره فراموش شده تحت نظر سیستمای نیرو انتظامی بشه به عقده من و کمک میکنه بهش این فاصله و گپی که میکنه. میشه میره تهران و توی هتل خیلی شیک، همون هتلی که مهافرید باش قرار میذاشته، این سری به صورتی که کارفرما هست با مهافرید جلسه میذاره. مهافرید رو که میبینه جا میخوره. مهافرید تو زندون خیلی اذیت شده بوده. چرا؟ چون بایکوت شده بوده و حسابی اون قیافه سابقش رو از دست داده بوده. من یه خورده بعد در رابطه با شخصیت مهافرید توضیح بدم. مهافرید آدم باهوشی بوده ولی نه اندازه حامد. یه اخلاقی خیلی خیلی بدی هم که داشته مهافرید این بوده که طمع بوده، یعنی طمع میکرده اگر چیزی میتونسته از کسی بکنه میکنده. اخلاقش اون صفایی که صلاحاً حامد داشته رو قطعا نداشته، ولی از حالت نرمال هم اون حالتی که از هر کسی هر مقداری میتونی بکنی بکن بوده. داریم دور برامون آدمایی که میگن یه مو از تن یه خرسم بکنیم غنیمته. این تریپش این مدلی بوده، خیلی لاغر و خیلی نحیف با یه قد متوسط، سنن بیشتر از حامد ولی اصلا هیکلن کوچیک‌تر. حامد هم که با توجه به این شرایط یه خورده توپرتر شده بوده و این جلسه داخل هتلی که بحث‌های سابق خود مهافرید با حامد بوده رو برگزار میشه. صحبت‌های زیادی پیما بینشون میشه، علل خصوص بحث روی جمشید و اینکه چجوری اینا رو لو داده. حامد برمیگرده بهش میگه که من همچنین قصد و غرضی رو نداشتم، ولی اون زمان فکر میکردم که جمشید پشت پناه منه و این تو بودی که از اعتماد جمشید و اعتماد من سوء استفاده کردی و من تو چاه هستم. از اون طرف هم مهافرید میگه که نه چنین چیزی نبود، من بیزینس خودم رو داشتم و جمشید تو رو به من معرفی کرد. من هم مثل تو نمیدونستم که جمشید مهره اطلاعاتی سیستم نیرو انتظامیه، ولی خب طبیعتا این کار رو انجام دادم و اشتباهی بود که رخ داد. حالا بیا ببینیم کجا هستی، داری چی کار میکنی، چی کار من داشتی که اصلا به من زنگ زدی. حامد برمیگرده میگه که من یه بیزینس پلنی رو راه انداختم و طبیعتا توی این بیزینس پلن نیاز دارم به یک نفر دومی که تجربه بیشتری داشته باشه. من فکر کردم که با توجه به اینکه هر دوتامون از یه زخم خوردیم میتونیم خیلی خیلی به همدیگه کمک کنیم. از طرفی هم مهافرید استقبال میکنه، میگه میخوای چی کار کنیم؟ میخوای برداریم دوباره همون کار رو شروع کنیم؟ میگه نه، از امروز قراره که یه سیستم جدید رو بهت آموزش بدم که هنوز لنگش رو هیچ جا ندید. برمیداره مهافرید رو میبره یه جایی و مقداری از تریاک و موادی که خودش تولید کرده بوده به همراه مشروبی که در اختیارش بوده به مهافرید. مهافرید هم خیلی خوشش میاد و بهش میگه از کجا تهیه کردی؟ میگه اینا کار خودمه و خودم دارم تولید میکنم. مهافرید میگه خیلی خطرناکه، میگه نگران اونش نباش، هیچ کسی هیچ شخصی تو این قضیه دخیل نیست و کل این سیستم توسط خود من به صورت کاملا مکانیزه داره انجام میشه. خیلی خوشش میاد مهافرید که اینقدر ذکاوت داشته حامد و تونسته همچین سیستمی رو همچین کارتلی رو دست و پا کنه. برمیگرده به حامد میگه که حامد تو شماره خونه من از کجا پیدا کردی؟ حامد برمیگرده بهش میگه که داخل اون پرونده قبلی یه سری اطلاعات بود. من رفتم پرونده رو مطالعه کردم و آدرس خونه تو و تلفن تو اونجا پیدا کردم. تحقیقات نسبت به خانواده‌ات انجام دادم و کلیه خانواده‌ات رو میشناسم. از این طرف حامد از مهافرید میپرسه، میگه که چی شد که تو از زندان آزاد شدی؟ میگه من به خاطر همکاری با نیروهای قضایی تونستم تخفیف بگیرم و بتونم زودتر از زندان آزاد بشم. میگه چه جوری؟ میگه هیچ چیچاپنش از این بازاریا بد حسابی میکردن، کنس بازی در میآوردن، پولا رو نمیدادن. من فقط اسامی اونا رو گفتم ولی مشتری خوبا رو همه رو واسه خودم نگه داشتم. آدمی که داره کنس بازی در میاره باید لنگاش بره هوا. من اینجوری نیستم که بخوام به یکی اشغال بدم طرف موقعی که گیر افتادم هیچ تکونی به خودش نده. حامد میگه دمت گرم مرسی، این برادر کار خوبیه، منم اگه ببینم یه نفری قراره بهم بزنه از هر جا باشه بهش میزنم، حواسو جمع کن که اون نفر تو نباشه. محمد کار دستش میاد که این آدم سابق نیست، این داره از بالا به پایین نگاه میکنه، ولی خب وقتی که سیستم و تشکیلات حامد رو میبینه عملا خودش هم میفهمه که جایگاهش کجاست. جا از این بند خداست، تریاک از این بند خداست، مواد از این بند خداست، مشروب از این بند خداست، همه ایده و فکر از این بند خداست، این فقط یک کمک دسته، این رو میپذیره. ولی باز میگم شخصیت طماع آقای مهافرید رو از یاد نبرید، آدمی که هر جا بتونه یه چیزی بکنه از کسی 100% این کار میکنه. عملا هم خودمون میدونیم که وقتی یه زندانی از داخل زندان آزاد میشه عملا کاری از دستش برنه، کسی بهش اعتماد نمیکنه و آقای مهافرید هم غیر از این کار دیگه بلد نبوده و الان با فلان افتاده داخل عسل، یه نفر اومده همه چیز جلو دستش گذاشته گفته فقط بیا و باش. خلاصه با استقبال خیلی خوب مهافرید دوباره حامد میفهمه که جای درستی اومده و میتونه از کمک مهافرید به عنوان کسی که توی این زمینه تجربه داشته استفاده کنه. به مهافرید برمیگرده میگه خب این سیستم رو من دارم، این شکل رو من دارم، من یه جایی دارم توی اون مواد میارم و مشروب دارم اونجا و حالا بعد آدم بیاریم اینجا. تو به نظر من میتونی هنوز از مشتریای سابقت استفاده کنی و اونا رو بکشونی داخل، فقط یه نکته که هست اینه که باید یه سری قواعد رو که من میشینم حتما رعایت بشه. اولین چیزی که هست باید اینها به صورت جمعی باشن، نمیتونی به صورت فردی بیاری و یا تریاک کشیدن و مشروب خوردن به صورت دست جمعی، این قاعده اول. قاعده دوم این که باید بحث خانومش و بحث اصطلاحاً کسایی که میخوان اونجا به عنوان کارگر جنسی مصرف بشن، این هم باید مد نظرت قرار بگیره. اونجوری که من فهمیدم دوستان بدون خانوم هم گویا تریا کشیدن بهشون نمیشسته. خب اینجا مهافرید برمیگرده میگه خاطر جمع کل سیستم با من بشین ببین چی کار میکنم، فقط ببین و تماشا. لیست بازاریایی که دارم بهت میدم جز متمولترین و عیاشترین آدم هایی هستن که شما حتی تو خواب شبت هم نمیتونی ببینی. قیافه اینا رو ببینی فکر میکنی که صبح تا شب کارشون نماز خوندن و تسبیح به دست بودنه که اینجوری در ظاهر هست، ولی اگه یه جایی راهی بده بهشون از جنس خوب و خانم خوب و مشروب خوب به هیچ عنوان روی بر نمیگردنن و حسابی کار خودشونو بلدن. حامد اینجا تجربهش رو از خانم‌هایی که دوربر این حاج آقا بوده تعریف میکنه و میخواد که مهافرید سیستمی براش بچینه که این خانم‌ها رو خودش برنامه‌ریزی و مدیریت کنه. وقتی مهافرید میگه، مهافرید میگه این که کاری نداره مرد حسابی، مگه تو نمیدونی که سیستمی که قراره اینجوری تنظیم بشه کاملا از قبل هست و فقط چون تو خیلی بچه سسول هستی عملا اینا رو بلد نیستی، همه رو بسپر به خودم. همان میگه چجوری ماجرا؟ میگه که شما یه آگهی منشی میدی، استخدام منشی، و توی اون یه سری گزاره های خاص می‌نویسی، مثلا می‌نویسی که منشی با روابط عمومی بالا مثلا ازدواج نکرده، مطلقه، همچین چیزایی. دیگه خودت میبینی که چه جمعیتی میاد برای مصاحبه و عملا از نحوه پوشش و صحبت کردن و صحبتهایی که ما میکنیم قشنگ برای تو روشن میشه که این خانمی که اومده برای چه کاری اومده. حامد حرفای مهافرید رو میشنوه و ازش یه فرصتی میخواد که روی این نحوه گزینش آدمها یه فکری بکنه. بعد از چند روز برمیگرده و نتیجه فکرها و سیستماتیک کار کردن خودش رو برای مهافرید توضیح میده. به مهافرید میگه که باشه قبول، آدمهای مردش از طرف تو باید بیان و صحبت بشه باهاشون و گزینش بشه، من به هیچ عنوان این آدمها رو نمیبینم و خود شخص تو مستقیما باید با اینها صحبت کنی. حواست جمع کن که باید کاملا مطیع من باشی و اون سوالهایی و اون کارهایی که من ازت میخوام رو انجام بدی. مهافرید میگه باشه تو قسمت مردا همه چیز با تو، ولی من مطمئنم که تو قسمت زنها تو اصلا این کاره نیستی و این یک مورد رو تو بحث زنها بپذیر از من. حامد قبول میکنه، قرار میشه که حامد تو یک اتاقی بشینه به صورت مانیتورینگ مصاحبه ها رو نگاه کنه و بازاری هایی که داخل اون بحث ها بودن و مهافرید معرفی میکرده یکی یکی میومدن و با مهافرید صحبت میکردن و حامد هم اکثرنشون رو پذیرفته. آدمایی که می اومدن اکثرا آدمهای موجه و به درد بخور این کار بودن. معافرید کارشو بلد بوده. به یه بهونه‌ای داخل یکی از خونه هایی که با هم داشتن اینها رو می آورده و از تریاک و مشروبی که حامد درست کرده بوده در اختیارشون قرار میداده و خیلی فضای شیک و عالی و اینها هم صحبت میکردن و انتخابی که مهافرید روی آقایون داشته کاملا مورد تایید شخص حامد قرار میده. مورد بعدی قرار میشه که بحث خانم ها انجام میشه. حامد بهش میگه که ما یک دفتری رو اجاره میکنیم و به عنوان یک محل کال سنتر و توزیع کتاب افرادی رو استخدام میکنیم. این افراد اونجا هستن، من اینها رو بررسی میکنم، از توی اون افراد آدمهای مختلفی رو بازگزینش میکنیم و نهایتا اون نیروی کارمون رو به دست میاریم. کسایی که باید استخدام بشن حتما باید بی کس و کار باشن و اصطلاحا مطلقه باشن. ما زنی که باکره باشه رو استخدام نمیکنیم و زنی که بخواد رفت آمد داشته با خانوادهش و با این برابر هم نمیخوایم. فردی که داره میاد اونجا یکی از سوالهایی که ازش پرسیده میشه این باید باشه که با پدرش باشه بیاد. اگر گفت نمیتونم بیام طبیعتاً این گزینه گزینه خوبیه. مهافرید برمیگرده میگه که آخه این همه شغل، این همه شرکت، ما چرا باید کتاب رو کار کنیم؟ حامد برمیگرده میگه که ببین، کسی که بتونه به این مردم کتاب بفروشه به واقعیت میتونه هر جوری اینا رو قانع کنه. مردم ما اهل کتاب و داستان این ماجره ها نیستن. اگر کسی بتونه تو این رزومه کاری که بخواد کتاب بفروشه موفق باشه، اون گزینه گزینه مورد قبول منه که میتونه توی مشتریه که داریم سری تو سرا بیاره بالا و مثلا هم پرچم ما رو ببره بالا. کار شروع میشه توی یک دفتری به صورت مانیتورینگ. تعداد زیادی خانم که به واسطه آگهی تبلیغاتی داخل روزنامه وارد میشن و برای منشیگری حدود 150 نفر تا 200 نفر میان گزینش میدن. افرادی بودن که با پوشش خیلی معمولی میومدن، همونجا بعد از چند تا سوال معافری ردشون میکرده و میرفتن. افرادی هم بودن که طبیعتاً این کاره بودن و کدهایی که داخل تبلیغات بوده رو گرفته بودن و اونجا حاضر میشدن و عملاً مورد مصاحبه قرار میگیرن. 20 الی 25 نفر مورد قبول شخص معافریت قرار میگیرن و حامد هم تا حدی اونها رو تایید میکنه. حامد خیلی ناراحت بوده از این وضعیت که باز خانم ها به صورت کالا داشتن مبادله میشدن، ولی خب میگم شخصیتش دیگه اون شخصیت گذشته نبوده و سعی داشته که با توجه به شرایط قانونی که داشته بتونه یک مسیر رو تهیه کنه که این خانم ها اصطلاحا به حق و حقوق حداکثری خودشون برسن. این 25 نفر داخل سیستم و دفتر شروع به فعالیت میکنن. اما توی این آدمایی که اومده بودن برای بحث منشی و بحث کال سنتر، یه خانومی اونجا وارد میشه به نام روشنک. روشنک یه شخصیت متفاوتی با اون خانم ها داشته و تنها کسی بوده که خود حامد اون رو قبول میکنه و مهافرید مخالفت میکنه. روشنک با اون لباس آنچنانی و ظاهر فلان و بهمدان نیومده بوده. فرقش با اون 25 نفر دقیقا همین نکته است. ولیکن آدم فوق‌العاده باهوشی بوده، استعدادهای فوق‌العاده زیادی داشته، طوری که جلسه مصاحبه بقیه اگر 1 روز 20 دقیقه زمان میبرده، جلسه مصاحبه روشنک 3 ساعت زمان میبره. حامد بالاترین سوالها، سختترین سوالها، انسانی، ادبیاتی رو از این آدم میپرسه و میفهمه که چقدر روشنک زن پریه، ولی از این طرف میترسیده که این ریسک رو بکنه روی این خانم و این حرکت رو بزنه یا نه. به مهافرید میگه که بین این جلسه مصاحبه یه زمانی بهش بده یک چایی بخوره، پاشو بیا داخل اتاق. به مهافرید برمیگرده میگه که آقا جان، من این خانم رو خیلی قبول دارم، خیلی باهوشه و این هد مجموعه ما میشه. فقط کاری که الان ازت میخوام بکنم، ازم میخوام برام بکنی اینه که بری باهاش صحبت کنی و ببینی آیا آماده هست توی یک مسیری این شکلی با ما کار کنه، نه به عنوان کارگر جنسی بلکه به عنوان سرکارگر. یعنی میخوام از توش در بیاری که چقدر اهل خلاف کردنه، اهل مسیر دیگه ای رفتنه. اینو میخوام در بیاری، خیلی هم مستقیم نمیخوام بگی، فقط میخوام ببینی آیا این کاره هست که یک راه دیگه ای رو بره. شخصیتش مهافرید برمیگرده داخل اتاق و میشینه با روشنک، این بار با یک نگاه دیگه، با یک حالت دیگه صحبت. روشنک اینو میفهمه و زاویه خودش رو، طرز صحبت خودش رو هماهنگ میکنه با نگاه از بالا به پایین مهافرید به روشنک. اولین سوالی که ما آفرید میکنه اینه که حاضری برای پول به دست آوردن چی کار کنی؟ روشنک برمیگرده میگه هر کاری غیر از کاری که بخواد خلاف باشه. میگه اوضاع چجوریه؟ میگه اوضاعم خیلی خرابه، هیچ کسی برام نمونده، خیلی زحمت کشیدم، خیلی درس خوندم، خیلی بالا پایین کردم اما به جایی نرسیدم. من شکست خوردم، خودم هم میدونم. الانم که اومدم اینجا خودم از روی ناشاری اومدم. روزنامه رو باز کردم، اولین آگهی بوده که اومدم اینجا و میخوام شروع کنم. برام مهم نیست چه کاری میخواد انجام بشه. چه میخواین دست من بدید، میخواین من کامپیوتر بدید، هیچ فرقی به حال من نداره. فقط برام مهمه که حقوقم اینقدر باشه و بتونم اموراتم رو به طور مستقل با خودم بگذرونم. پدر من فوت کرده، مادرم ایران نیست و برادر و کسی کارم هم هیچ خبری ازشون ندارم. من اینجا تنها و باید کار خودم و کسب خودم رو بگردم. من فرید برمیگرده بهش میگه که من میتونم برای تو خونه فراهم کنم به طور کاملا مستقل، به طور کاملا امن. ولی یه شرطی داره، اینکه با ما همکاری کنی و بخوای توی این مسیر نه نیاری. ما از تو کار خلاف و غیرقانونی نمیخوایم، فقط میخوایم بحث مدیریت مجموعه رو آنطوری که مد نظر ماست قرار بدی. روشنک برمیگرده میگه فکر نکن که من خیلی بچه پاک و معصومی هستم و عملا هیچی از حرفای تو نمیفهمم. حاضرم هر کاری بکنم به شرطی که ریسکش قابل پذیرش باشه، به شرطی که ما نریم توی یک چاهی. و همین الانم من دارم میفهمم که مجموعه این نیستش که بخواد برای بحث کتاب و اینها این همه نیرو استخدام کنه. شما من فرمودید که 25 نفر نیرو استخدام شدن در صورتی که یک مجموعه با این شکل نهایتاً 10-12 نفر نیرو میخواد، دو برابر شما نیرو گرفتید. من آفرید قاعده رو باخ نمیده، نمیاد همون اول همه چیز بریز رو داره. میگه نه، تو ما بحث کتاب فروشی رو داریم، ما نیاز داریم به یه شخصی که بتونه کار رو اونجوری که ما میخوایم جلو ببریم. خودت هم میدونی که با 25 نفر خانم سر و کله زدن کار خیلی خیلی سختیه. ما این توانمندی رو توی شما دیدیم و میخوایم که این کار رو برامون انجام. بحث تموم میشه و برمیگرده میاد پیش حامد. به حامد میگه حامد این کاره نیست، این اصلا تو بحث کارگر جنسی بودن صفر صفره و اصلا قابل تمکین نیست این قضیه. اون 25 نفر رو بده دست من، این یک نفر مال خودت، من هیچ کاری باش ندارم، بقیه منم توی مجموعه واردش نکن. حامد برمیگرده میگه نه، اتفاقا این گزینه‌ای بودش که من خودم مد نظر بودم، این همه آدم اومدن دیدم، من اینو پسندیدم. کارو شروع کن، کارو ببر جلو. کار شروع میشه داخل یه دفتری کال سنتر کتاب فروشی و چند ماه میگذره و این خانم روشنک از همه اون 20-25 نفر اوضاع بهتری پیدا میکنه. قرار میشه ماهیانه یه حقوقی به این خانم ها داده بشه، ولی از اونجایی که مهافرید خیلی آدم تمایی بوده، اون پولی که حامد در اختیارش میذاره به عنوان حقوق بده خیلی خیلی کمتر بهش میده. مثلا اگه قرار بوده حداقل حقوقشون 5 تومن بشه، حامد بهش میگه 7 تومن بهشون بده که اینجا بمونن، مهافرید میگه نه، همون 5 تومن میده و اون 2 تومن میذاره جیبش. حامد که اینو متوجه میشه دست مهافرید رو میگیره و بهش میگه که عجله نکن، ما به وقتش کاسبمون رو میکنیم. برای یکی دو تومانی که اینجا میخوای تو از جیب من بدی به اونا نگرانی نداشته باش و بذار کار پیش بره. کتابا فروخته میشه ولی قشنگ معلومه که مجموعه یه مجموعه فشلیه. کسی که توی این زمینه گفتم موفق شده بوده روشنک بوده، از نظر آماری تلفنی فروش از همه 3 تا سر و گردن بالاتر. یه روز از روزا بعد از 3-4 ماه روشنک میاد داخل اتاق مهافرید و بهش میگه جناب مهافرید، من یه صحبت خاصی با شما دارم، من مدیریت این مجموعه رو بر عهده دارم، ولی همون جوری که اول قضیه گفتم احساس من اینه که اینجا تنها کاری که نمیشه کتاب فروشیه. با هم صادق باشیم، قراره چه کاری بشه، قراره چه اتفاق بیفته. مهافرید ردش میکنه، دوباره دست صبرت به سینش میزنه و میگه که برو به کارت برس، ما اینجا کارمون همین کتاب فروشیه و شما نمیخواد بیشتر از این حضوری کنید و عملا اگه ببینم این قضیه هی داره تکرار میشه از جانب شما، مجبور میشیم با شما خدافظی کنیم. مهافرید برمیگرده میاد پیش حامد و قضیه رو با حامد صحبت میکنه. حامد بهش میگه دیدی گفتم این زرنگ، این میفهمه، این هم میگه خب چه زرنگی، این اگه بفهمه که ما دودمانمون به باد میره. میگه نه، من میتونم این رو صحبت کنم و از این به عنوان نیروی خانم، به عنوان رهبر نیروهای خانممون اونجا استفاده کنم، تو نگران این موردش نباش. اون 25 نفر شخصیت تو، این یک نفر مال خودمه. قرار میشه که یک جلسه 3 نفره داخل یه هتلی، یه رستورانی برگزار بشه و برای اولین بار حامد با روشنک و آفرید دوری میز بشینن و به صورت حضوری صحبت. حامد وقتی میشینه نگاه میکنه به روشنک، به انتخاب خودش بارکلا میگه، چرا که تو چشمای روشنک همون زندگی رو موج میزده که حامد داشته.
اصلی ترین عامل تحریکش توی آقایون چیه؟ شاید باورتون نشه، اما اصلی ترین عامل تحریک عشق توی آقایون زیبایی ظاهری و اندام برجسته و قلمبه نیست.
آس ساکت، اتفاقا دروغ میگه. اصلی ترین عامل همین هست که گفت. من و کلیه آقایون نوکر اوناییم که اندام اینطور دارن و همه اینایی که ای گفت مهم نیست اتفاقا مهمه و نوکر همچی انداماییم ما. چیز دیگه هم برامون مهم نیست. نه علی که اومدی اینجا میخوای روانشناخی یاد بدی.
با این چیزا میتونی به دستش بیاری ها، اما کوتاه مدت، یه 3-4 ماه.
غلط کردی، اتفاقا تا 12,000 سال من نوکر همچی اندامیم. علی که قول ما حرف نزن وقتی نمیدونی.
اصلی ترین عاملش خوشمشربی و خوش اخلاقی شماست.
نه اصلا نمیخوام خوش اخلاق باشه، من خودم همچی اخلاقم خوب نیست. نمیخوام اخلاق برا خودش، چیه معلم پرورشی اخلاق، مرد کودک خوش اخلاق میخوام. نه نمیخوام یکی برام بیاری هیکل مسترب قیافه مسترب اخلاقش، اخلاقش برا خوده.
معرفی میکنه خودش رو، میگه من حامد هستم. روشن میگه خب شما جایگاهتون تو اینجا چیه و آقای مهافرید چی کار داره با من تو اینجا؟ مهافرید میگه ایشون رئیس شرکت هستن و من قائم مقام هستم. یه صحبتی داشتیم این بار، خواستیم با خودتون به صورت حضوری صحبت کنیم. اگر امکانش هست گوشی موبایل و همه چیز اون رو خاموش کنید برید به من. همه چیز خاموش میشه، در اختیار مهافرید قرار میگیره و حامد شروع میکنه به توضیح دادن زندگیش. از سیر تا پیاز زندگیش اول از همه برای روشنک میگه و روشنک رو توجیه میکنه که من هم مثل تو هستم، من هم شخصیتی مثل تو دارم، تمام زندگیت رو بررسی کردم، کسب و کارت رو گشتم و خیلی من و تو به هم شبیهیم، اما قراره الان یه کاری بکنیم که دیگه خودمون رو بکشیم بیرون. شما توی این زمینه قراره به عنوان مدیریت یک مجموعه جدید به ما کمک کنیم. ما قراره از این 25 نفری که اونجا هستن حدود 10 نفر رو انتخاب کنیم و طبیعتاً این 10 نفر میخوان همچین سرویسی رو به ما بدن. این افراد بی کس و کار هستن و هیچ کسی سراغشون نمیاد. بی کس و کار که نه اینکه از زیر بوته به عمل اومده باشن، نه، همین اندازه که اینها تنها هستن و اگر مشکلی براشون پیش بیاد عملاً کس خاصی رو دور و بر خودشون ندارن. قراره که من داخل یک باغ خیلی خیلی مجلل و بزرگ داخل لواسون که میبرم و بهتون نشون میدم همچین سیستمی رو طراحی کنم. مهافرید هم تایید میکنه و سر تکون میده. قرار میشه که بعد از هتل پاشن برن تو محل داخل لواسون. حامد به روشنک میگه نمیترسی که داری با من میای؟ روشنک برمیگرده میگه که اگر که با مهافرید قرار بود برم هیچ وقت این کارو نمیکردم، ولی از جایی که تو رو میشناسم، صحبت کردیم با هم دیگه و من هم مثل خودت آدم شناس هستم، نه، من با تو هر جا برم امنیت دارم و نگران این موضوع ها نیستم. فقط میخوام ببینم این جایی که مد نظرت قرار دادی و این کاری که قرار بکنی کجا هست. با هم دیگه میرن لواسون و اون باغ مد نظر حامد رو بازدید میکنن. مهافرید کلش سوت میکشه. این باغ از لحاظ مساحتی چند برابر باغ شهریار بود. از لحاظ امکاناتی سیستماتیکی چندین برابر باغ شهریار بوده و عملا این بار حامد با ثروتی که داشته، با پولی که داشته، بهشت برین واقعی رو شاید به بهترین شکل داخل یکی از باغهای درجه یک لواسون جا داده بوده. مهافرید مست و پاتیل از این همه خوبی و از این همه جا و سیستمی که حامد طراحی کرده، مثل بچه نقل میشینه کنار حامد و میگه بگو که میخوایم چی کار کنیم. حامد برمیگرده به اینا میگه که خب سوار ماشین شیم تا دوباره بریم یه جایی. وارد یه خونه میشن جدای از این باغ که کاملا به صورت سیستماتیک اونجا کل باغ دیده نظر میده. حامد توضیح میده که کل این باغ دوربین کاری شده و شما دائما تحت نظر هستی. این شخصی که قراره به عنوان یک مرد وارد مجموعه ما بشه و از این تریاک و مشروب استفاده کنه، با این دوربین و این دوربین از لحظه ای که وارد یک قسمت هایی از لباسون میشه تحت نظر قرار میگیره و ما میفهمیم که آیا این شخصی داره تعقیبش میکنه یا نمیکنه. بعد از این که فرد وارد مجموعه میشه، عملا داخل این اتاق قرار میگیره و اون 10 تا خانم همزمان به استقبالش میان. شروع میکنن باهاش صحبت کردن و گپ و گفتمان. توی این مرحله خانم ها کاملا حجاب دارن و قرار نیست کسی اتفاق خاصی بده. طرف باید از این صحبتی که میکنه عملا از یکی دو تا از اینها خوشش بیاد. یک ساعت که اینجا قرار میگیره برای بار اول این با این خانم ها آشنا میشه. بعد وارد یه اتاق میشه و انتخاب میکنه که کدوم خانم بدون محدودیت تعداد میخواد با اینها باشه و بساط مشروب و تریاکش رو با این خانم ها بگذرونه. خانم ها همه باید مطلقه باشن، همه باید از لحاظ جنسی اصطلاحا نازا باشن و یا لوله هاشون رو بسته باشن یا گواهی نازایی خودشون رو داشته باشن که ما مطمئن باشیم که مشکل عده نداره. تو پرانتز من یه توضیح بهتون بدم در جریان باشید. یه زمانی قرار بود که خانه های عفاف راه اندازی بشه و اینها. یه خلاصه پزشکی حقوقی شرعی رو من براتون میگم. ببینید اگر یه خانمی وجود داشته باشه که این خانم اصطلاحاً یائسه باشه یا خودش رو یائسه کرده باشه یا سنش رفته باشه بالا، یعنی امیدی به حاملگی این خانم و بچه دار شدنش نباشه، به این خانم میگن طبیعتاً یائسه. این خانم اگر به عقد مردی در بیاد، حتی اگر همخوابی هم با این مرد بکنه، بعد از اینکه عقدش تموم میشه چه به صورت طلاق یا چه به صورت پایان مدت عقد، عده نداره این خانم. یعنی نیاز نیست که 3 ماه رو رعایت کنه، 3 طهر پاک رو رعایت کنه و با مرد دیگه نباشه که ببینه از اون بچه دار میشه یا نه، بعد بره با مرد دیگه ازدواج کنه. نه، نیاز به چنین چیزی نیست و میتونه مستقیما با مرد دیگه در رابطه باشه و این هیچ خللی بهش وارد نمیکنه. این شرعی هست تا جایی که حالا من میدونم. اگه کسی اینجا بود غیر شرعی بودنش هست حتما تو کامنت ها بنویسه و طبیعتا همچین امکانی وجود داره. عملا حامد با توجه به تحقیقاتی که خودش انجام داده بوده داشته این کارتل بهشتی خودش رو به نحو مشروع و قانونی انجام میده. همون بحثی که بهتون گفتم که خیلی ناراحت بوده، اومده از این طریق یک مسیر شرعی و قانونی رو داشته باشه. وقتی که به اصطلاح مشکل شرعیشو شما بتونی بذاری کنار، میتونی این سرویس ها رو بدی. قواعدی هم وضع میکرده برای این آدم ها که اجازه نداشتن همزمان 2 تا مرد با یه خانم باشن. هر مردی میتونسته با چند تا خانم باشه و اون خانم ها صرفا باید با این مرد بمونن. امکان اصطلاحا همخوابی چند نفر با چند نفر وجود نداشته. مثلا شما اگر وارد میشدی 3 تا زن رو انتخاب میکردی، هر 3 تا زن رو شما صیغه خودت میکردی، باهاشون بودی و هر کاری دلت میخواسته میکردی، البته به صورت جدا جدا، نه به صورت دست جمع. یا اینکه اگر شما 3 تا زن رو صیغه میکردی، خب اون رفیق دیگر میومد 2 تا زن رو صیغه میکرده، شما اجازه نداشتید با هم دیگه عوض کنید یا هر کار دیگه. ذهنتون رو بیارید روی اینکه طرف اومده، حرفم اینه، طرف اومده سیستمش رو تا جایی که میتونه مشروع بشینه، تا جایی که میتونه از بابت روابط جنسی که مشکل خودش بوده قاعده مند کنه و اون ذهنیت خراب کالایی بودنش رو به حد اقل برسه. میخوام به اینجا برسه. بعد از اینکه این مرد این انتخاب هاشو انجام میکرده، دیگه اونجا میتونسته از امکاناتی که اونجا بوده، از استخرش، از ماساژش، از تریاکش، از نمیدونم فیلمش، از هر چیزی که اونجا بوده میتونسته استفاده کنه و بعدم که تموم میشده همونجا مهلت و بحث و سیغشون سوار ماشینش می شده و خدافز. کوریدورهای تعیین شده بوده مثل سری قبلی که اگر اصطلاحا موقعیت لو رفت به هر حالتی به هر شکلی بتونن فرار کنن بدون هیچگونه دغدغه. ماشین هایی تو این کوریدورها بوده و عملا همه چیز اصطلاحا به نحو احسن انجام شده. این مسیری بوده که داخل بحث کارتل بهشتی حامد مد نظرش بوده. اما نکته ای که اینجا خیلی مهم بوده، حامد به معافرید و روشنه قید میکنه که شما خانوم هایی که داخل این مجموعه هستید تا 1 سال به هیچ عنوان اجازه خارج شدن ندارید و کسو کاری رو هم ندارید و به هیچ عنوان بعد از 1 سال تمام حق و حقوق شما با بهترین حالت با بالاترین مزایا به شما تقدیم میشه و شما هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید. حامد عملا میخواسته که بار خودش رو تو این یه سال ببنده، ولی از اینکه هی خانم بخواد بره بیرون معلوم نباشه چه غلطی داره میکنه، دوباره برگرده تو مجموعه، استرس داشته باشه، این رو هم می‌خواد جلوشو بگیره. به خاطر همین توی همون مجموعه بهترین خوابگاهی که شما میتونستی تصور کنی برای این خانم‌ها رو ترتیب داده بوده، لوازم کامل، لباس‌های کامل، استحمام کامل، همه چیز از لحاظ بهداشتی، از لحاظ پوششی برای خانم‌ها قرار داده بوده که اینها هیچ گونه نقصانی نداشته باشند. محافری کف کرده بوده این وضعیت و این سیستم رو میدیده و از اون طرف هم به روشنک اصطلاحاً شش و قوره میرفته که ببین بهت میگفتم مسیر رو ما کاملا قانونی میخوایم ببریم جلو به این شکله به اون شکله و تو اصلا نباید نگران داشته باشی. اینجا یه بحثی که پیش میاد، روشنک برمیگرده میگه که این 25 نفری که شما استخدام کردید از کجا معلوم این کاره باشن، از کجا معلوم این شرایط رو بپذیرن؟ که معافرید وارد میشه میگه که خدمت شما عرضم که من با همه این 25 نفر خوابیدم، با همشون تو این مدت بودم، همشونم اهل عشق و حالن و هیچ گونه انتخاب غلطی من نداشتم، ولی خب از اینها یک 10 نفرشون رو قرار من خودم شخص این کارو بکنم و حامد هیچ نقشی تو این زمینه نداشته و نخواهد داشت، خودم انتخاب میکنم، چون که باید اون کسی که به عنوان کارگر جنسی قراره تو این مجموعه ما مشغول بشه اون باید کار رو بلد باشه در بیاره، اون باید فوتوفن کار رو داشته باشه. حالا شما خانوما خیلی نمیخواد تو این زمین نگران باشید، 10 نفر آدم رو من گزینش میکنم، 10 نفر رو اسمشون رو به روشنک میگه و قرار میشه که بعد از 2 هفته مرخصی که به روشنک داده میشه و قرار میشه که تو این مدت اون فروش کتاب اینها کنسل بشه، کار داخل کارتل بهشتی لواسون انجام بشه. سیستمی که چیده شده سیستم بی عیب و نقصیه، یعنی خودتون وقتی که بالا پایین کنیم ببینید تو حدس هیچ کسی نمی گنجه که بخواد از یک کال سنتر کتاب فروشی در بیاره همچین مکانی رو، همچین تیمی رو، همچین پیشبینی هایی رو برای اینکه اصلا گیر نیفته انجام بده. این یعنی هوش برتر، این یعنی هوش سیاه. که من خودم وقتی که با حامد صحبت میکردم تو جلسه که با هم داشتیم، واقعا تو دلم ایوالا بهش میگفتم و تحسینش میکردم که اینقدر قشنگ تونسته با توجه به سوادی که داره، با توجه به اطلاعات حقوقی که داره، کارو قشنگ در بیاره. کار هر بز نیست کارتل بهشتی داشتن، گاو نر میخواهد و آقا مهافرید. در حال مهافرید انگار اون نقطه سیاه مجموعه بوده که کارهای کسایی که مثل ماها نمیپسندن رو ایشون به عهده میگرفته، ولی اون قسمت برنامه ریزی و پلنر ماجرا بودن تماما و کمالا با شخص آقای حامد خان. بعد از 2 هفته معافرید با این 10 نفر صحبت کرده و کلیه کارهایی که باید بکنن و قواعدی که داخل مسیر کارتل بهشتی باید رعایت بکنن رو بهشون میگه. عملا اینجا اصطلاحاً توجیه شدن این 10 نفر مسئولیتش با معافرید، اما مدیریت این 10 نفر و حرف شنواییشون باید از روشنک میبوده و روشنک باید اینها رو مدیریت میکرده، از لحاظ اینکه چه خدمتی رو بدن، کجا برن، چی کار بکنن. و مسیر به این شکلی میشده که غیر از اون زنهایی که به عنوان صیغه اون حاجوا اون بازاری انتخاب میشدن اصطلاحاً، الباقی خانم ها به عنوان پیشخدمت و اصطلاحاً کارگر اون باغ استفاده میشدن و همه اینها با شخص روشنک بوده. تو نحوه پذیرایی، تو نحوه صحبت کردن، توی آموزش‌هایی که این به این خانم‌ها می‌داده که بتونن فضایی رو مهیا کنن که اون شخص بازاری حس احترام خودش رو از دست نده، حس عزت خودش رو از دست نده، و همه اینها کار روشنک بوده که به عهده می‌گیره. کار که شروع میشه، حامد خارج از محیط باغ توی محل خودش مستقر میشده، کل فیلم‌ها رو ذخیره می‌کرده و افراد به گزینش مهافرید وارد مجموعه میشن. بعد از اینکه وارد مجموعه می شدند و اون چند نفری که مد نظرشون بوده، اوایل هم مخصوصا تعداد زیاد برمی داشتن ولی یواش یواش که تمعش خوابیده تک تکی برمی داشتن، مسیر رو پیش می بردن و داخل باغ می رفتن و استفاده می کردن. یه سری مشکلات همیشه به صورت غیر قابل پیش بینی توی هر کاری وجود داره. مشکل اول مشکلی بوده که ضرب و جرح برای این خانم ها بوده. خب طبیعتاً هممون میدونیم وقتی شما یه رابطه رو به صورت موقت داری خیلی خیلی کمتر دلت میسوزه تا اینکه یک رابطه رو به صورت دائمی داشته باشی. اینجا هم اتفاقی که میفتده دوستان یه خورده بیجمع بازی در میآوردن و عملاً وارد ضرب و جرح میشدن که از این ور حامد به محافلی تذکر میداده به اینها که حواسشون رو بگو جمع کنن، قرار نیستش که یک بار استفاده کنن و به قول معروف کارو تمام کنن، ما برای یه سال حداقل اینا رو لازم داره. که معافرید باشون صحبت میکنه، میگه که دوستان توجه داشته باشید که باشه ولی یواش. خلاصه کار این اولی مشکلی هست که ایجاد میشه. یه مشکلی که پیش میومده بدرفتاری کلامی این بازاری ها بوده با این خانوم ها و عملا تو مثلا مرتبه سوم شاید یکی از این خانوم ها که میخواست صیغه این افراد بشه دیگه تمایلی نداشته. اینجا یه امتیاز و یک محدودیتی حامد برای مجموعه در نظر میگیره و بهشون میگه که اگر که بدرفتاری بکنید با اینها و نتونید نظرشون جلب کنید، برای بار بعدی خانم ناراضی باشه که با شما باشه، دیگه شما حق انتخاب اون خانم رو به هیچ عنوان ندارید، چرا که طبیعتا شما دارید این خانم ها رو صیغه میکنید و یک باب مجدد این که این وضعیت رخ بده اینه که این خانم هم باید به این صیغه راضی باشه و نه صرفا وضعیت به صورت یک طرفه بره، که این مورد هم طبیعتا به نفع اون خانم ها برداشته میشده و عملا دست و پای اون بازاری ها تا حدی محدود میشده که بعد رفتاری بکنن. این سیستم همه جا هست، یعنی مختص مثلا جامعه و فرهنگ خاصی نیست. وقتی یه نفر رو خیلی آزاد میذاری عملا خودکشی میکنه. یه محدودیت ها، یه سری قوانین طبیعتا نیازه که شما مجموعه تو بتونی بگردن. در رابطه با بحث اقتصادی ما باید یه نکته رو مد نظر قرار بدیم. اول از همه کسی حامد رو نه میدیده نه میشناخته، حتی اون ده نفری که به عنوان خانم کارگر، تنها مهافرید بوده و روشنه. بحث دیگه که اینجا هست، از لحاظ هزینه این نسبت به باغ شهریار هزینه ها پایین تر بوده. چرا؟ چون امکانات بیشتر بوده و عملا اون شخصی که می اومده داخل سیستم باغ قرار می گرفته براش می صرفیده که این کار بکنه. طرف مقابل شخص مهافرید بوده و اونو می شناخته و پرداختی هایی هم که باید به شخص مهافرید میداده به علت محدودیت هایی که هممون میدونیم تو بحث سیستم بانکی و امکان رصدش بوده به صورت دلاری بوده، یعنی هر روز مقداری دلار به عنوان هزینه به مهافرید داده میشده و مهافرید هم بدون هیچ کم و کاستی این دلارها رو همون روز به حامل. این وسط اتفاقی که می افتاده مهافرید هم از این وضعیت به صورت رایگان استفاده میکرد، یعنی این امتیاز مهافرید و میتونسته اونجا به صورت کاملا محدود و قاعدمند ولی رایگان استفاده کنه از این مجموعه و اکثر خانوم ها هم از وضعیت مهافرید راضی نبودن. چرا؟ چون که تو این سیستم اگر کسی با مهافرید میبوده عملا پولی دریافت نمیکرده. مثلا اگر که سه تا خانوم بودن با آقای عبدالله میرفتن وارد کارزار می شدن، خب قسمت دفترچه‌شون اون رقمشون براشون لحاظ می شده، ولی اگر با مهافرید می بودن توی اون چیزشون نبوده. انگار این مثلا وعده‌ای بوده که خود مهافرید ازشون گرفته و تو رو درواسی عملا قرار ده. این وضعیت مورد اعتراض حامد هم بوده. هممون می فهمیم که حامد آدمی نیستش که به کسی باج بده، ولی یه علتی داشته که حامد نمیتونسته اعتراض کنه به مهافرید که این کارا رو میکنه و اون هم چیزی نبوده به غیر از علاقه‌ای که حامد به روشنک پیدا کرده بوده. روشنک خیلی مبادی آداب، خیلی سرخوش، خیلی باحال و خیلی پر انرژی بوده و حامد همیشه به عشق این که هر روز میتونه با دوربین رفتار روشنک رو توی مهمون نوازی که با اون بازاری ها داشته نگاه کنه پای سیستم مانیتورینگش میشسته. عملا حامد یک دل نه صد دل عاشق روشنک شده بوده و این رو نمیتونسته به مهافرید بگه. توی زمانهایی که عملا سیستم تعطیل میشده، شبی میشده، نیمه شبی میشده، بعد از اینکه مهافرید ترک میکرده و میرفته و خانم ها توی خوابگاهشون قرار میگیرن، حامد با روشنک بیرون میرفتن و با همدیگه به صحبت و عشق و حال میپرندن. هیچ رابطه بین حامد و روشنک به صورت جنسی مطرح نبوده به هیچ عنوان. رابطهشون صرفا یه رابطه عشق و عاشقی معاشقهی کلامی بوده، شاید نوازشی بوده، بیشتر از این واقعا مسیر رو جلو نمی رفتن و روشنک و حامد یک دل نه صد دل عاشق هم دیگه شده بودن. بعضی موقع پیش میاد، حالا هممونم نه اکثرمون تجربه رو داشتیم، یه نفری یه چیزیه که همون چیزیه که تو میخوای، همون چیزی رو میفهمه که تو بهش میگی، همون چیزی رو که تو قرار یک ساعت واسه یه نفر دیگه توضیح بدی تا اون متوجه بشه، اون با یک جمله میفهمه و دقیقا همون فیدبک ها و پاسخ هایی رو بهت میده که تو منتظرش هستی. و این حس، این که تو فکر کنی یک نفر رو داری توی این دنیا که حرفاتو بشنوه و درکت کنه و به تو پاسخ بده، این بهترین حس دنیاست. بعد من عاشقی یعنی همین، یعنی این که تو بتونی درک بشی. روشنک دقیقا همین نکته بوده، همین قسمت بوده برای حامد و متقابل حامد برای روشنک. رابطه عشقی و پنهانی روشنک و حامد چیزی نبوده که حامد بتونه برای مهافرید جا بندازه و مهافرید رو از این به بعد از دست نده. عملا اگر این رو به مهافرید میگفته، مهافرید هم از فرداش میخواسته خانوم ها رو برای بیرون ببره و روش باز میشده و کنترل حامد روی مجموعه به شدت میومده پایین. این وضعیت، وضعیت منطقی عملا نیست و حامد باز پاش رو فراتر از اون چیزی که منطق کار بوده قرار میده و این ریسک رو میخره که هر شب با روشنک توی جاده لواسون کنار این بلالیایی که وجود دارن میشسته و باهاشون صحبت میکرده و گپ میزده و حسابی عشق و حال میکرده. خب تا اینجا اینو داشته باشیم، یه استراحت بکنیم تا باز بریم برای مورد بعدی. خودتون میدونین یه جای کار باید همه چیز خراب بشه، یه جای کار توی تمام داستانا قرار ورق برگرده و تمام اون چیزایی که حساب کتاب کردی روش، تمام اون چیزایی که روش اومدی فکرتو گذاشتی، همه چیزش یهو از بین بره. توی ماجرای حامد هم قرار یه اتفاقاتی بیفته که نتیجهش میشه همون داستانی که از اون لحظه همه چیز خراب میشه. حامد عاشق شده بود، همین خودش بی منطق ترین کار دنیاست. نه یک دل، نه صد دل، بلکه هزار دل. حامد دل باخته بود، حامدی که تا حالا فقط سرش تو کتاب بود و بعد از کتابم دنبال جبران عقده ها و لطمه هایی که از این ور از اون ور خورده بود بود، حالا شده بود عاشق یکی مثل خودش. روشنک کسی بودش که زندگیش خیلی 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 شبیه حامد و حامد میتونست بهش اعتماد کنه، حامد میتونست اون نداشته های خودش رو داخل روشنک ببینه. تمام تلاشش رو میکرد که به چالش بکشونه روشنک رو و از این زاویه بخواد به خودش بقبولونه که نه، اینم مثل بقیه، یا ببین این کاری که داری انجام میدی بی منطقه، پس بذارش کنار. ولی هرچی جلوتر میرفت روشنک بیشتر باب دلش بود. معمولا شروع میشه با تفاهماتی که روی موضوعات مختلف هست بین دو نفری که میخوان اول با هم آشنا بشن، بعد یواش یواش درکشون از بابت اون تفاهم ها به قول معروف گفته میشه و دو نفر میفهمن که یک درک متقابلی دارن. حامد دقیقا اینا رو توی روشنک میبینه. روشنک دختر زیبا روی آنچنانی نبود، ولی خب چیزی از خوشگلی هم کم نداشت. مگه ما مردا از زندگی چی میخوایم؟ مگه قرار چه اتفاقی برای ما بیفته؟ ما همین که یه نفر باشه درکمون کنه، با همون حرف بزنه، با همون گفتمان داشته باشه، سر چیزای چرت و پرتا، نه بحثای کاری و فلسفی و فلان، نه همین که بهش میگیم امروز رفتیم اداره اینجوری شده، امروز آقای فلانی رو دیدم، راستی کوکب خانم چجوری غذاشو میپزه، این چقدر خوشگله، اون چقدر زشته، همین چیزا طرفمون درکمون کنه، طرفمون بفهمه که خاصه ما خاصه بزرگی نیست، نه اینکه همش بخواد بهمون گیر بده ای تو چرا اینجوری کردی، ای تو چرا اونجوری کردی. کلا بین مرد و زنا یه سری فرقا هست دیگه. خب اینا رو درک کنه، اینا رو بفهمه که مثلا یه مرد چه شکلیه. حالا کاری با اون مردی مریض نداریم ما، ولی روشنک یه خانمی بود که اکثر مردا از لحاظ رفتاری و کرداری اگر خودشون سالم بودن می‌خواستنش و برگ حامد برده بود، آسش برده بود و این اتفاق به صورت خیلی خیلی دراماتیک جلو پاش افتاده. اما اون چیزی که مزاحم بود شخصی بود به نام آقای مهافرید. مهافرید برعکس حامد روحیه و شخصیت سالمی نداشت، آدم طمعی بود و هر کسی هر جایی اگر پا میداد باید عشق و حالش رو اونجا میکرد. خب آدم های این تیپی هم خودمون میدونیم، باز مردا بیشتر، هر چقدر شما خانم های مختلف و جلو پاش بریزی باز میره سمت اون کسی که بیشتر از همه ناز داره، بیشتر از همه میخواد خودشو ثابت کنه و بیشتر از همه رو خودش مطمئنه. این یه چالش میشه اصلا برای خیلی از مردا که فلانی رو هم مثلا فلان، اون خانمه بود که مثلا اینقدر سخف بود، سفت بود، فلان، اونم آره من مخشو زدم. برای یه شخصی مثل مهافرید هم همین داستان داشت اتفاق می‌افتاد و عملا بعد از این که خسته شده بود از اون 10 نفر رو آورده بود به روشنک. روشنک متوجه این رفتار مهافرید بود، خودش میدونست که داره چی کار میکنه، خودش میدونست که مهافرید داره باهاش چی کار میکنه، ولی خب طبیعتا از این ورم نمیتونست به حامد بگه و یه وضعیت بینابینی هم حامد داشت با مهافرید، هم مهافرید داشت با حامد، هم روشنک با هر دو داشت. این گره نتیجه این میشد که این رابطه کاری و این کارتل بهشتی به خطر بیفته. مهافرید گاه و بیگاه روشنک رو میکشید کنار و باهاش صحبت میکرد و لاس بزن و روشنک اینو میفهمید و خوشش نمیومد. چرا؟ چون که اولا شخصیت مهافرید اصلا قابل پذیرش نبود براش، ثانیا دل در گروه حامد داشت، از طرفی حامد با دوربینا این صحنه ها رو میدید و اذیت میشد و به بهانه مختلف مثلا به مهافرید میگفتش که مهمونا رو پذیرایی کن، فلان کن، محمدان کن، ولی وقتی که مهمونی نبود عملا کاری از دستش بر نمیاد. مهافرید هم فهمیده بود که یه سری روابط بین اینا هست و اونجوری نیستش که حامد هم بی دست و پا باشه و چنین چیزی رو نخواد، ولی خب اصلا فکرش هم نمی کرد که اینقدر روابط پیما بین این دو نفر قوی باشه، اینقدر روابطشون صمیمانه باشه. زمان می گذشت و روشنک گیر و واگیر این قضیه بود که بگه یا نه. بالاخره تو یکی از شباب که با حامد دو نفری می رفتن بیرون دور از چش مهافرید، بهش گفت حامد من یک مسئله رو در رابطه با مهافرید باید مطرح کنم، ترس من اینه که منو قضاوت کنی و بخوای فکر کنی که من تو یک رقابتی هستم با مهافرید، ولی واقعیت اینه که حامد رو خودم میدونم، اتفاقی افتاده، کاری کرده، چون من نبودم امشب و پای سیستم نشستم و رفتم به زمین هایی که آقای دودی به امداد سر زدم. و پیش که والا خبری نیست، چیز خاصی نیست، ولی این پیامک ها داره رد و بدل میشه و مهافرید داره منو اذیت. پیامک ها رو که خون دید که داخلش به هر دتای پلهیدی مهافرید داره زور میزنه که عملا مخ روشنک رو بزنه و حامد گفتش که قصد نباشه، از این بعد پیامک هاشو خودم پاسخ میدم، هر پیامکی که داد به خودم بگو که خودم جوابشو بدم و اینو ردش کنم بره. ما نمیتونیم فعلا با این سرشاخ بشیم تا این یک سال تموم بشه و همه چیز به خیر خوشی انجام میشه. ما فعلا منافعمون اینه که این مدل رو این شکلی رد کنیم، بعد از یک سال هم که ما با هم یه قول و قرار داریم و من این کار رو میبوسم میذارم کنار و عملا میریم با یه هویت جدید، یک جای جدید با هم دیگه زندگی میکنیم. این صحبت ها بود و این روال ادامه پیدا کرد. از برداشت روشنک پیامک هایی که از طرف مهافرید براش فرستاده میشد و به حامد میفرستاد و حامد جواب میداد و هرچی میگذشت انزجار حامل از مهافرید بیشتر میشه. اینکه چجوری میتونه با 10 نفر دیگه همزمان باشه و بخواد مخ این 1 نفر رو هم بزنه. اینکه بارها بهش گفته که این خانم خط قرمز منه و قرار نیست این سرویس جنسی بده. این حالتهایی که مهافرید داشت همه و همه باعث آزار حامد بود و حامد لحظه شماری میکرد که این ماجراها تموم بشه. اما از اونجایی که هیچ وقت ماه پشت ابر نمیمونه، این داستان هم مثل همه داستانها برملا شد. یکی از شبا مهافرید وقتی مراجعه میکنه به محل که سر بزنه، از یکی از این خانمها توی راه ماشین حامد رو میبینه و به دنبال حامد راه میفته و متوجه میشه که اولا حامد با یه دختری داره میره بیرون. این خودش جای تعجب هست و اون دختره کسی نیست به جز روشنک. وقتی که تعقیب و گریز انجام میده، نهایتا حامد یه جوابی میسته و مهافرید میره پیشش و بهش میگه که پاشو بریم. حامد میگه چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ میگه قرار نبود تو با روشنک باشی. با روشنک هم صحبت میکنه، بهش میگه قرار نبود که هم با من باشی هم با حامد باشی. تا حامد میاد درگیر بشه، ولی اتفاقی که میفته مهافرید تشویقش میکنه که فعلا اینجا جاش نیست، بیا بریم داخل همون دفتر و روشنک رو برسونیم مثل دوتا مرد با هم دیگه صحبت. حامد هم ناچارن این کار رو انجام میده، روشنک رو میرسونه و با مهافرید پا میشن میرن داخل دفتر. اول از همه مهافرید برمیگرده بهش میگه که چرا تو با روشنک هستی و تو قرار نبوده که این کار رو بکنی و بین ما این بوده که به هیچ عنوان کسی حق نداره با این خانم ها باشه. که حامد عملا به روش میاره و میگه که تو نمیخواد الان برای من ساز این که مثلا خیلی آدم مقدسی هستی رو بزنی. من از همه پیامک هایی که تو به روشنک میزدی خبر دارم و اون پیامک ها رو خودم جواب میدم. تو اجازه نداشتی و من به تو گفته بودم که روشنک خط قرمز منه و نباید باهاش صحبت میکردی. که اینجا باز مهافرید برمیگرده بهش میگه که اگر که تو میدونستی که من با روشنک سلام علیک دارم، نباید اصلا وارد میشدی، چرا که میبینی من این آدم میخوام. چجور به خودت اجازه میدی که کسی که من برای خودم میخوامش رو تو ورود کنی و بخوای از من بی تو رفاقت سرت نمیشه، تو داری در حق من خیانت میکنی. حامد برمیگرده میگه آخه مورد من فرق داره با تو، من اینو برای ازدواج میخوام، تو ولی برای یه شب دو شبت میخوای. با این صحبتی که حامد با مهافرید میکنه عملا دست بیقه میشن و یه سری از لوازمایی که داخل خونه بوده رو تو سر کله همدیگه خورد میکنن. خسته که میشن با ناراحتی خلاصه همدیگه رو زده بودن اینا، این فتح به قول معروف بابی میشه که بین این دو نفر اختلاف شدیدی بیفته. حالا بیایم بیرون، این جلسه تموم میشه و این اختلاف بین حامد و مهافرید سر روشنک میفته و شروع میشه باقی اختلافات. تقریبا 10 ماه از مدت کارتل بهشتی گذشته بوده و این سیکس ورکر هایی که اونجا بودن، کارگری جنسی که اونجا بودن، همه تلاش میکردن تا بیشترین آیدی رو داشته باشن که توی آخر دوره بتونن پول بیشتری بردارن. این رقابت باعث کیفیت و کمیت بهتری هم شده بوده و افرادی که اونجا میومدن به مراتب راضی تر بودن. یه جورایی اخلاقشون با هم دیگه اخت شده بوده، یه جورایی بعضیاشون دل بسته بودن، یه سری وعده وعید ها داده بودن به اینها و دیگه اون خامی و اون بی برنامگی اول راه رو نداشتن. همه اینها ادامه داشته ولی مهافرید هم اون حرکاتش رو خلاصه انجام میداده و عملا میخواسته چوب لا چرخ حامد بذاره. چرا؟ به چه منظور؟ به این منظور که مثلا میگفته که خیلی دلبست این پولام نباشید، حالا قرار نیست مگه چی بهتون بدن. یه جورایی هی تو دل اینا رو خالی میکرده. اما اتفاقی که اینجا میفته و مهم هست مربوط به دختری میشه یا خانومی میشه که اسمش اکرم هستش. اکرم جز اون 10 نفر بوده و مشکلی که داشته این بوده که یک حقیقتی رو از مهافرید پنهون کرده بوده. حقیقت چی بوده؟ این بوده که درسته که این خانم مطلق است، ولی یه بچه‌ای داره که این بچه تو خونه پدرش زیر دست نامادریش داره زندگی میکنه و اکرم الان صبرش تاق شده و امکان این که بتونه بیش از این بمونه براش وجود نیست، مخصوصا اینکه یه سری خبرها هم از این ورزو برشنیده که عملا نامادریه داره بچه رو میفروشه، یعنی در این حد خبر شوکه کننده بوده براش. به هر حالتی بوده میخواسته از اینجا بیاد بیرون. اولش به التماس و خواهش به مهافرید که اجازه بده من بیام بیرون این حرفا، تا نهایتا خشونت و فوش و فوشگاری و همه میفهمن که یک اختلافی فیما بین اکرم و مهافرید افتاده. مهافرید فکر میکنه که این میخواد بره بیرون و با خودش میگه که حالا که ما این همه وایسادیم حیفه که برای دو ماه من کل موجودیت اینجا رو زیر سوال ببرم. توی عالم مسی خلاصه مهافرید با اکرم درگیر میشه و توی یه درگیری خیلی ساده اکرم اول ضربه محکمی با صندلی تو سر مهافرید میزنه و مهافرید هم که آدم لاغرندام و قد بلندی بوده احساس میکنه که اکرم واقعا میخواد توی این مسی که هست و اصطلاحاً سوسه اون رو بکشه. خیلی هم آدمی نبوده که به این شخصیت‌های خانم‌های سکس ورکر اهمیتی بده. تو کل دنیا این خشونت‌ها مخصوصاً علیه سکس ورکرها هستش. کارگرای جنسی، حالا انگلیسیشو میگم که فکر نکنید من خارجکی بلد نیستم. به هر حال وسط دعوا حلوا پخش نمی‌کنم و توی یکی از این زد و خوردا سر اکرم می‌خوره گوشه میز و می‌میره. صداشو در نمیاره آقای مهافرید و اونو یه جایی نگه می‌داره تا توی خلوتی که همه چیز برگشت اصطلاحاً جنازه رو از محل خارج کنه. این صحنه از چشم حامد هم دور میمونه و حامد این صحنه رو نمی‌بینه با توجه به اینکه تو ساعتی بوده که حامد داشته از زمین‌ها سر می‌زده و اصطلاحاً جنس و بار خودش رو وارد کارتل بهشتیش می‌کرده، محل بهشتیش می‌کرده. به هر حال یه خلوتی که پیش میاد مهافرید اکرم رو بیرون میبره و توی یکی از این بیابونای اطراف که خیلی هم زیاد هستش اکرم رو دفن میکنه. همه دیدن که آخرین کسی که با اکرم اصطلاحاً صحبت میکرده مهافرید و اینکه اتفاقا بین این دو نفر دعوای خیلی زیادی هم وجود داشته و درگیری های خیلی زیادی وجود داشته. این قضیه نقطه شروعی میشه برای اون کارگرای جنسی که احساس کنن که نه، گویا قراره توی این دو ماه دونه دونه اینا ناپدید بشن و اصطلاحاً مهافرید بلای سرشون بیاره و اخراج بشن تا به پولشون نرسن. یک نظری دیگه هم هستش که میگن تسویه کرده زودتر و میخواد با اون باشه بقیه مون رو قال بذاره. یه ناامنی از رابطه با این ناهماهنگی بین این کارگرها ایجاد میشه و یک اتحادی برای گرفتن پولشون اصطلاحاً به دست میاد. مورد بعدی که اتفاق میفته پیشنهاد یکی از این کارگرها است که من میخوام برم با مهافرید صحبت کنم و عملا هم موضوع اکرم رو ازش پیگیری کنم، همین که بگم یه مقداری از حق و حساب و اینا رو میخوایم که بشه نقدی بگیریم بریزیم به حسابمون، درسته ما چیزی نداریم ولی میخوایم پول دست خودمون باشه که اصلا شما بالا نکشید. با ورود این قضیه مهافرید هم که اصلا دیگه آب از سرش گذشته بوده و یک نقص رو انجام داده بوده، البته نسبت به کارگر جنسی که خب از نظر اون خیلی بی‌ارزش بوده، دعوا از همون اول قابل پیش می‌مونه. وقتی که اون کارگر جنسی مراجعه میکنه به مهافرید که جناب مهافرید این بنده خدا کجا رفته، ما دیدیم که آخرین نفر با شما صحبت کرد و صدای درگیری و دعواتون هم میومد و ما دیگه ندیدیم این بنده خدا و از این ورم باید به ما پول بدید، اینها برخورد خیلی بدی رو از مهافرید می‌بینه و مهافرید بهش حمله میکنه که کتکش بزنه. اون طرف هم که گویا آمادگی ذهنیش رو داشته شروع میکنه به سر و صدا کردن. با ورود روشنک قضیه ختم به خیر میشه و اون 8 نفر 9 نفری که اونجا بودن خلاصه دست از سر مهافرید بر میدارن و میرن کنار. روشنک این ماجرا رو با حامد مطرح میکنه که امروز همچین اختلافیش اومده و ما نمیدونیم که این خانم اکرم خانم کجا هستش، بچه ها میگن که با مهافرید ممان آخرین نفر بوده و ما باید پیگیری کنیم. تو این هیروویر حامد درگیر کاراش میشه و امکان پیگیری مورد رو از مهافرید نداشته، از طرفی هم چون بینشون شکراب بوده نمیخواسته که بره مستقیم باش مطرح کنه. از اینجای ماجرا رو من از زبونی حامد میخوام براتون تعریف کنم که چه اتفاق افتاد. حامد میگفت من برای اینکه بتونم کارامو انجام بدم اول آخر باید رفت آمد داشتم به زمینای آقای دودی و جمع‌آوری میکردم، احیا میکردم، مثلا بازپروری میکردم، کاری که مربوط به کار کشت و زرع بود. هم از اون ور بحث خرید انگور و بحث شراب و بحث کارهای شیمیایی که ما انجام میکردیم که مثلا هم مشروبمون کیفیتش از دست نره. کارمون هم خیلی خوب بود و از این حرفا و روز به روز هم پیشرفت میکردیم. این باعث میشد که من علاقه‌مندتر بشم و بیشتر اونجا وقت بذارم و نهایتا آخر شب برنامه این باشه که با روشنک برم بیرون. یه روز که کارم تموم شد اومدم داخل دفتر نشستم، توی ساختمون نگاه کردم، از پشت دوربینا دیدم هیچکی نیست. خیلی ترسیدم، گفتم خدا چی شده، چه نکنه ریختن اینجا من نبودم. یعنی توی یه لحظه هزار تا فکر اومد تو ذهن من، خدایا چی شد، چی نشد، چرا روشنک نیست، چرا مهافرید نیست، چرا هیچ آلارمی روی دستگاه من مشاهده نشده، هیچ اتفاق نیفتاده. و اتفاقا اون روز مشتری هم داشتیم و هیچ خبری هم از مشتری هامون هم نبود. با دلهوره و با ترس و اینا دستم میلرزید، فیلمو برگردوندم عقب و توی فیلم دیدم که اینجا رو که حامد تعریف میکرد صداش میلرزید. قشنگ معلوم بود که اون چیزی که میخواد تعریف کنه و اون چیزی که داخل دوربین دیده چیز قابل حدسی نیست، چیزی نیستش که حامد توقعش رو داشته باشه. مگرش به من گفتش که دیدم که چند تا از این خانما با همدیگه جمع شدن و رفتن تو اتاق مهافرید. با صدای بلند و ناراحتی به مهافرید گفتن که یالا حق و حساب ما رو بده، ما میخوایم بریم. مهافرید گفت مگه شهر هرته؟ شما قرار بوده تا آخر امسال اینجا باشید. اینا هم گفتن که ما نمیدونیم چه بلای سر اکرم آوردی و الان یا همه حق و حساب ما رو میدی یا که معافلی برمیگرده میگه اکرمو فرستادم به درک اسفل و سافلی. شما مگه بخواید زرزر کنید دونه دونه شما رو هم میفرستم همون جایی که اکرم بوده. زنه که هرزه فکر کرده اینجا شهر هرت، هر وقت دلش بخواد بره میتونه بره. الان هم شما هم دارید همون اشتباه میکنید. دونه دونه تون رو سر به نیست میکنم، یک ریالم کف دست هیچ کدومتون نمیزنم. تو همین صحبت ها بوده که یهو یه آباژور توسط یکی از این خانم ها پرت میشه سمت معافرید. معافرید نقش زمین میشه و اینا هم میریزن سرش که معافرید رو بزنن، که روشنک وارد میشه. روشنک وقتی وارد میشه که اینا رو جدا کنه، اینا به روشنک هم حمله میکنن و اونو میزنن. اما برمیگردن و میبینن که معافرید داره بلند میشه که اینها رو بزنه. دوباره دست جمعی اتحاد پیدا میکنن و حمله میکنن سمت مهافرید و مهافرید رو تو همون حالت با چوب میز و صندلی و دم و تشکیلاتی که اونجا بوده میکشن. وقتی که متوجه میشن که مهافرید مرده و صلاح خونش میریزه روی کف، همشون میترسن، شوکه میشن، دوباره یه شوری با هم میگیرن و میگن که بالاخره ما این کار رو انجام دادیم و باید پولامون رو ورداریم و از اینجا فرار. اون چیزی که تصور میکردن این بوده که روشنک با مهافرید همدسته و روشنک میدونه پولها کجاست. بخاطر همین اولین کاری که میکنن دست و پای روشنک رو میبندن و مهافرید رو هم لای یه پتو میپیچن و میبرن تو همون محلی که قرار بوده به عنوان کوریدور فرار باشه. اینقدر میگردن تا اون کلیدها و سویچ هایی که مربوط به این ماشین ها بوده پیدا میکنند و جنازه و شخص روشنک رو سوار ماشین و فرار میکنم. الان هم 3 روز هست که هیچ خبری من از روشنک ندارم، هیچ اطلاعی ندارم و نمیدونم الان خانم ها کجا رفتن. هر چقدر دوربین ها رو بررسی کردم نهایتا تونستم ردشون رو تا خارج از لواسون بزنم و نمیدونم که بعد از گردنی قوچک اونها کجا رفتن. این اتفاق که میفته اصطلاحا شوکه میشه برای حامد و یهو میبینه که عشقش رو از دست داده، کسی که یک بار برای همیشه صاحب قلبش شده بوده. اینجا رو که تعریف میکرد حالش اصلا خوش نبود. 3 روز از این قضايا گذشته بود و عملا هیچ اثر و هیچ نشونی هم پیدا نشده بود و خیلی حالش بد. وقتی که داستانش تموم شد اون حال خرابش یه خورده التیام پیدا کرد، برگشت به من گفتش که من میخوام تا وکالت من قبول کنی تا بتونم روشنک رو پیدا کنم. من بهش گفتم که اولا تو سمتی نداری هنوز و روشنکی کس و کاری نسبت به تو نیست و هیچ رابطه سببی نسبی فیما بین شما دو نفر نیست. پس حتی اگر من وکالت تو رو قبول کنم اولا کاری از دست من بر نمیاد و تو نمیتونی کاری بکنی. نهایتا میتونی یک اعلام کننده موضوع جرم باشی که اولین کسی هم که میگیرن خودت هستی و این راهی که تو میروی به ترکستان است. اطلاعات حقوقیت هم که خودت میگی کم نیست و اینها چیزی نیستش که من بخوام به تو یاد بدم. ثانیه، من نمیتونم وکالت تو رو قبول کنم چون که مسیرم از این حالتها جداست و توی مسیرهای پرریسک عملا احساس میکنم وارد نشم بهتره. حق هم داشتم، نمیخواستم بی خود و بی جهت وارد یه مسئله و یه ماجرایی بشم که پشت اون هزار یک داستان بشه و من عملا هیچ کاری از دستم بر نیاد. وقتی که حامد این همه ثروت داره اولین کسی که بخواد بهش حمله کنه و سرش رو ببره کسی نیست غیر از خود من و من امنیت جانی نسبت به یک آدمی که هیچ چیزی واسه از دست دادن نداشت نداشتم. این رو رد کردم و ازش پرسیدم که من چه کسی معرفی کرده که نشونی داد و من فهمیدم یکی از دوستان بازاریمون هستن که تو تهران خیلی هم دبدبه و کبکبه دارن و حدسم زدم که طبیعتاً از مشتری حامد خان بودم و موکل من هم بودم و طبیعتاً این آدرس و نشونی کار این حاجی بازاری است. این ماجراها، این نوع پرونده ها برای هر وکیلی امکان داره پیش بیاد. خیلی ها چشاشونو میبندن و به خاطر مبلغ حق الوکاله که خیلی خیلی بالاه و میتونن از طرف بگیرن این کارو قبول کنن، ولی باید وکیل اون چیزی که مد نظر خودش قرار میده اول از همه اینه که آیا میتونه اصلا کاری بکنه یا نه، که اینجا واقعا هیچ راهی هیچ کاری از دست من بر نمیاد. همه ادله غیرقانونی، همه مسیر غیرقانونی و عملا حامد بعد قربونی میشد تا پلیس و نمایندگی تشکیلات میخواستن دنبالش باشن. و از طرف دیگه هم مسیر قشنگی نبود، یعنی خطر جانیش واسه من خیلی خیلی زیاد بود و کسایی که چیزی واسه از دست دادن ندارن خیلی خیلی آدمای خطرناکی هستن. داستان که تمام شد، پرونده که به آخر رسید، اون چیزی که میدونستم رو براتون تعریف کردم و اتفاقا چند روز پیشم با حامد امیرخانی دوستم صحبت میکردم و نشونی های اون پسره رو میگرفتم، میگفتم یادت میاد اومد نشست و با هم صحبت کردیم که حامد یادش نبود متاسفانه. یه جورایی خوبیا باعث درد سره. بابای من همیشه یه ذره مسئله داره، میگه که درخت کاج رو هیچ کسی چوب نمیزنه، اون درخت توته که همه از شاخه‌هاش میرن بالا تا توت مجانیش رو بخورن و اصطلاحا شاخه‌هاش هم میشونن. شاید اگر یکم به خودمون نگاه کنیم ببینیم ما هیچ فرقی با آدمایی که تو زندون هستن نداریم، فقط فرقمون اینه که اونا داخلن و ما بیرون. این اتفاقات برای هر کدوم از ما امکان پذیر هست بیفته و ما باید تلاش کنیم تا جایی که میتونیم مسیر خودمون رو، مسیر عاقلانه رو، مسیری که با چش باز رو انتخاب کنیم تا اثراتش کمتر گریبان گیری ما بشه. شاید اگر حامد هوش بالایی نداشت این داستانا براش اتفاق نمیفتاد، شاید اگر روشنک مثل خانمای دیگه بود که برای یه کار منشیگری ساده اومده بود یا از هوش بالایی برخوردار نبود این ماجرا براش اتفاق نمیفتاد. و بعد ببینید بالاخره دیگه چی تو پیشونی تو نوشته شده. این بود پرونده ما. اشکانم که مثل همیشه زحمت میکشه. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید، خدا نگهدار.
نگاه میکنم به حال و روز مملو از غمت، نگاه میکنم به خنده های نامنظمت، پناه میبری به شرم ساقه های همین که دست میکشم
به ریشه های محکمت، زمین پر از صدای پست کردن و شکستنه، زمین سنگ تشنه شکستن تو با منه، قشنگ من رو هیچ سطح ساده ای قدم نذار، که هر کی گفته دشمن تو نیست با تو دشمنه. قشنگی تو بهترین دلیل بیقراریه، قشنگی تو مثل خسته بودن از تو جاریه، قشنگی تو با تو راه میره آه میکشه، قشنگی تو از قشنگ بودنش فراریه. به حرف پوچ آدمای پوچ اعتنا نکن، به خاطر کسی که نیست عمرتو فدا نکن، خلاف رود خونه رو بگیر و با خودت برو، با گله های خون و فلس و استخون شنا نکن، تو نازنینی از حریر نر آفریدنت، تو مهربونی از هوای گرم آفریدنت، خجالتی تر از گلی، خجالتی تر از سوی، تو بی نظیری از غرور و شرم آفریدنه. نگاه میکنم به حالت نگاه کردنت، پناه میبرم به گریه های روی دامنت، نگاه تو بدوست از غمی که از تو پر شده، نگاه کن به شب نمی که شر کرده از تنت،
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.